شیخ عطار در منطق الطیر یک چنین توصیفی میکنه از سیمرغ و پر سیمرغ. ابتدای کار سیمرغ عجب، جلوگر بگذشت بر چین نیم شب. در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری. هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر که دید آن نقش کاری در گرفت. گر نگشتی نقش پر او عیان، این همه قوغا نبودی در جهان. این همه آثار سن از فر اوست، جمله انمودار نقش پر اوست. این داستان تمثیلی در مورد سیمرغ و پرش به نظر میتونه تشبیه خوبی هم باشه درباره خیام و شعر او. شاعری که اصلا قرار نبود شاعر باشه، ولی مثل سیمرغیه که پر افسانه‌ایش چند تا رباعی یا حد اکثر چند ده رباعیه که سروده و با این ابیات کم شمار در ردیف قولهای شعر فارسی قرار گرفته. شاعرانی که هر کدوم هزاران هزار بیت شعر شاهکارگونه از خود به جا گذاشتن. خیام با این رباعی ها نه تنها سلطان بلا منازع عرصه رباعی شد، بلکه منظومه همگنی از تفکراتی آفرید که به نام او سکه خورد و بر اندیشه های مشابه هر که بعد از او اومد مهر خیامی زد. و اینگونه شد که همون ترانه های اندک مدتی پس از او مثل یاخته های زنده در جان و روح شاعران دیگه به رشد خود ادامه دادن و تکثیر شدن به صدها بلکه هزارها رباعی جدید که چه بسا به خیام نسبت داده شد. و نه تنها رباعی که در قالب‌های دیگه شعری هم حلول کردن. میریم به سیاحت این منظومه فکری و شنیدن نمونه های از این آفرینش ها. سلام، این 27th اپیزود پادکست فراگفتار در فصل سوم، یعنی فصل امید، که من رضا صدر به همراه تیم فراگفتار در بهمن ماه سال 1403 منتشر میکنم. دوستان، تو این اپیزود که نهمین گفتگو از مجموعه گفتگوهای شاعران و رنجهای دورانه، دومین مصاحبه رو میشنوید درباره حکیم عمر خیام نیشابوری با دکتر مهدی منفرد، تاریخدان و ادیب. در مصاحبه اول که در اپیزود قبلی ارائه شد، با شرح زندگی و دور و زمانه خیام آشنا شدیم و با جایگاه بلند او در دانش. در این گفتگوی دوم مهدی ما رو با عناصر مختلف تفکرات خیام در ترانه ها یا همون رباعیاتش آشنا میکنه و نشون میده که چگونه مجموعه این عناصر منظومه واحدی رو تشکیل میدن و اینکه بعد از پرآوازه شدن ترانه های خیام، این طرز تفکر برای همیشه به نام تفکر خیامی سکه خورد و به علاوه سایه سیطره او قالب رباعی رو هم احاطه کرد. مهدی برای هر کدوم از این عناصر نمونه هایی از ترانه های خیام رو میخونه، به خصوص با استناد به کتاب ترانه های خیام نوشته صادق هدایت. اون در آخر نمونه هایی هم میاره از رباعیات شاعران دیگه، به خصوص رباعی‌گویان معاصر. این گفتگو هم شامل چند قطعه موسیقی خواهد بود و خوانش چندین رباعی توسط مهدی و من. پس بریم بشنویم این گفتگوی دوم و پایانی رو در مورد حکیم عمر خیام نیشابوری گفتگوی با عنوان منظومه پایدار شعر و تفکر خیامی.
افلاک که جز غم نفزایند دگر، ننهند به جا تا نرو باید دگر. نامدگان اگر بدانند که ما از در چه می کشیم نایم دگر.
مهدی عزیز سلام.
سلام رضا جان.
مهدی جان، امروز میریم به سراغ گفتگوی دوم در مورد شاعر بزرگ خیام، باید بگم متفکر بزرگ خیام نیشابوری. در گفتگوی اول ما یک کلیاتی اول در مورد ترانه یا رباعی گفتیم که به خصوص شیوه شعر خیامیه، و بعد کمی هم در مورد زمانه زندگی و کارنامه خیام. امروز بریم به سراغ خیام و ترانه های خیامی. در این مورد چه میشه گفت؟
ترانه های خیام رو ما از دو بُعد باید بررسی بکنیم. در درجه اول به لحاظ موضوعی و مفهومی بهش نگاه بکنیم. مجموعه ای از ترانه هایی است که حول محور یک منظومه فکری شکل گرفته. بحث آفرینش، بحث گذرا بودن زندگی، بحث بی اعتبار بودن جهان و لازمه این که باید این جهان رو دم رو غنیمت دونست و از لحظه استفاده کرد. از گذشته کسی چیزی نمیدونه، از آینده کسی چیزی نمیدونه و باید دم رو غنیمت دونست. انتقاد گاهی به آفرینش، به هستی که حالا که ساختی چرا از بین میبری، یا اگر ساختی چرا به شکل ایدئال نساختی، چرا میسازی و میزنی ویران میکنی. این مجموعه اندیشه ها در ترانه های خیامی انعکاس پیدا کرده، یعنی هویت ترانه های خیام رو این منظومه فکری ساخته. و دیگرانی هم که بعد از خیام اومدن، حتی تا روزگار معاصر هرگز نتونستند از سایه این نگاه در رباعی در ترانه رهایی پیدا کنند. هرچند در زمانه حاضر خیلی تلاش ها میشه که موضوعات دیگری در رباعی بهش توجه بشه و استفاده بشه، ولی همچنان نگاه خیامی سیطره داره. اول این مسئله خیلی موضوع خیلی مهمه، و اینکه امتیاز خلق چنین منظومه فکری رو باید به خیام داد. بعضی وقتی از خیام دیدم مصاحبه هایی که درباره خیام انجام شده، برخی میان درباره کیفیت زبانشناختی و ادبی این ترانه ها صحبت میکنن، و به نظر من مقدم بر اون کیفیت، اینکه حالا از چه واژه هایی استفاده کرده، نحو زبان چیه، همنشینی کلمات به چه شکل اتفاق افتاده، مقدم بر اون اینه که در واقع یه چنین منظومه فکری رو خلق کرده و اینه که خیام رو خیام کرده. نه صرفا کلمات و سبک ادبی این ترانه ها. و بعد هم البته موضوع فرم هست و اون شکل سرایش ترانه ها و تأثیری که این فرم بعد از خودش میذاره.
چقدر نکته جالبی گفتید. ما عادت کردیم که مثلا در اشعار دیگه، نه فقط حتی رباعی، فرض بکنید در یک غزل حافظ وقتی یک مفهومی میاد، حالا حتی اشاره به کوزه باشه یا کلا به گذرا بودن عمر و غیره، میگیم یه تفکر خیامی تو این شعر هست و این همین ادامه داره. و جالبه، من تا یادم اومد که وقتی فردوسی هم میخونیم، با اینکه فردوسی قبل از خیام بوده، شده که یه تیکه رو خوندیم میگیم آه این ابیات فردوسی چقدر تفکر خیامی توشه. منظوری نیست که از خیام گرفته، ولی هم که شما گفتید این مجموعه تفکر به نام اون سکه خورده و جا افتاده در فرهنگ ما. خب این حالا منو به این فکر میندازه که یعنی این تفکر خیامی ناگهان پدید اومده یا ابتکار و اختراع خیامه یا به یه بستر فکری قبل از او هم اتکا داره.
مسلمه که این تفکر با خیام خلق نشده. تفکریه که ما در تاریخ بشر، در تاریخ تمدن بشری، از حتی تمدن‌های یونان و هند زمینه‌های چنین تفکری رو داریم و میتونیم ببینیم. حتی در زبان سغدی وقتی که باستان‌شناس‌ها در آسیای مرکزی در روستای میان قزاقستان و قرقیزستان کاوش می‌کردند، یک خم سفالین پیدا کردند که از اوایل سده نهم مربوط به اوایل سده نهم، سده سوم هجری قمری، نهم میلادیه و چیزهایی در پیرامون این خم نوشته شده که میگه که چون به هر حال تو نمیتونی سود و زیان خودت رو در جهان تشخیص بدی، پس شراب بنوش. یعنی حتی به شکل مکتوب این سایه هایی از این تفکر وجود داره که نشان دهنده مضمون برخی ترانه های خیام هستش. از نظر افکار، خب ما میدونیم در واقع ترانه های فارسی پیش از خیام وجود داره، ولی اون ترانه ها بیشتر بر دو موضوع در درجه اول عرفان و بعد عشق تمرکز داره. در بیشتر شاعرانی که در همین در واقع قرن بلافصل پیش از خیام زندگی میکردن ما میتونیم نمونه هایی از غزل عاشقانه و غزل عرفانی رو ببینیم، ولی کمتر رباعی یا ترانه ای هست که با این تفکر خیامی پیش از خیام سروده شده باشه. از میان چهره های پیش از خیام ما یکی از شاعران عرب زبان رو داریم، ابوالعلاء معری، که در فاصله سالهای 363 تا 449 هجری قمری زندگی می کرده. در واقع تاریخ مرگ اون 9 سال بعد از تولد خیام.
از چه نظر این شخص رو، معری رو، با خیام مقایسه می کنید؟
از نظر همین طرز تفکری که بخشی از اون رو، بخشی از اون تفکر در خیام اثر گذاشته. منطبق نیست تفکر او با منظومه فکری خیام، ولی بخشی از تفکرات خیامی رو در ابوالعلا میتونیم ببینیم. شباهت های فکری زیادی با خیام داره، مضمون های مشترکی مثل این مسئله انسان و مرگ و گل کوزگران و اینها در آثارش اومده، تردید و انکار معاد در آثارش اومده، موضوع جبر و اختیار و بحث خردگرایی در آثار او اومده. ولی مثلا در مورد زن و شراب با خیام اختلاف داره. خب حالا بعضی از ترانه های خیامی میدونیم که میگه خلاصه با زیبارویان بنشین و با لال رخی اگر نشستی خوش باش و اجتنابی نداره از هم نشینی با زنان، در حالی که ابوالعلاء معری به شدت زن ستیز هستش و به شدت مخالف زنان هستش و به شدت مخالف فرزند آوری هست. گفته بر قبر من بنویسید دفن ها هنا من لن ارتکب جنایت ابی. اینجا کسی دفن شده که جنایت پدرش رو مرتکب نشده و نشون میده که چقدر در واقع از اینکه به دنیا اومده و چقدر از اینکه در جهان زیسته ناراضی هست و حاضر نیست فرزندی رو بیاره که گرفتار این مصیبت بشه. در مورد شراب هم ما دیدگاه خیام رو نداره، ولی خب بخشی از این تفکر خیامی رو در ابوالعلا میتونیم ببینیم و میتونیم بگیم که تا حدودی شاید یکی از سرچشمه های اون منظومه فکری باشه.
عجب. من وقتی که گفتید به هر حال چنین طرز تفکری با خیام شروع نشد، در فلاسفه یونان مثلا فلسفه رواقیگری همین شعار مورد علاقه من ممنتو موری، مرگ را به یاد بیار، در همون زمره میافته، یا در تفکر شرق دور و بودایی و غیره ما این اصطلاح ترانزینس یا گذرا بودن رو داریم که جزو پایه های تفکرشونه. و چه خوب میگید، چه خوب میگید. و با مقایسه با ابوالعلاء معری به یاد من آوردید که این مجموعه فکری لااقل عناصرش رو میشه گذاشت توی یک قالب بدبینانه، کاری که اون کرده، ولی خیام چه زیبا اینو گذاشته توی یک قالب به نظر من زیبایی دوستانه و کم و بیش شادمانه، و این هم یکی از هنرهاش.
کاملا درسته. یعنی نگاه خیام یک نگاه خردمندانه در واقع معطوف به بهره‌مندی از دنیا، شاد زیستن در دنیا، که میدونیم اساسا این یک تفکر ایرانیه و قالبی که برای ارائه این افکار انتخاب میکنه یک قالب ایرانیه، ترانه. این که ترانه وجود داشته پیش از خیام اهمیتی نداره، این که این افکار به گونه های پیش از خیام وجود داشته باز هم اهمیت چندانی نداره. مهم اینه که این اندیشه ها، این منظومه فکری در قالب ترانه نشسته، با هم گره خورده و یک هویت جدید به وجود آورده. انتخاب ترانه به عنوان قالبی برای بیان این اندیشه ها بسیار هوشمندانه است. به قول منصور اوجی، شعرهایی به کوتاهی آ. ترانه شعری است به کوتاهی آ. یعنی شما اصلا تا چشم به هم میزنی مثل جهان میگذره. بسیار کوتاه و واقعا مثلا هر چی آدم فکر میکنه میبینه این مجموعه و منظومه فکری رو در هیچ قالب دیگری، در هیچ گونه دیگری از شعر فارسی نمیشد سرشت، نمیشد ریخت مثلا قصیده یا غزل یا قطعه. با توجه به اون ضربه‌ای که ترانه میزنه، در واقع اون به مصرع چهارم که ناگهان یک حقیقتی رو بیان میکنه و نتیجه گیری میکنه از سه مصرع قبل، در واقعا فقط در ترانه هست که چنین منظومه فکری میتونه بنشینه و معنا پیدا بکنه. و اونقدر این قالب و این مضمون با هم گره میخورند و خوش مینشینند با هم که ما میبینیم واقعا دیگه ترانه نمیتونه خودش رو از این بار مضمونی و معنایی رها بکنه. هرچند همچنان عرفان در ترانه وجود داره، تداوم داره و شاعران بزرگی مثل مولانا ترانه های زیادی دارن، رباعی های زیادی دارن، در شکل عاشقانش تداوم داره، مضمون عشق درون هست، ولی در حقیقت ترانه پس از این سکه ایست که یک روی او نام خیام ضرب شده و روی دیگرش نام اندیشه خیامی. و جز این در واقع ما ترانه، اگر خیام نبود ترانه نمیتونست این تداوم رو داشته باشه.
جالب بود، با هم چشم من رو باز کردید که چنین تفکراتی در ترانه خوش می نشینه به خاطر کوتاهی و ضربش. منو یاد هایکوهای ژاپنی انداختید. یک قطره آب بود و با دریا شد، یک ذره خاک و با زمین یکتا شد. آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. امید جان، بریم به سراغ یک موضوع دیگه، یک سوالی. اون اینی که شما تو گفتگو قبلم به ما گفتید که در زمان خودش کسی خیام رو به عنوان یک شاعر نمیشناخت به دلایل مختلف. برحال این اشعار شاید به نام او منتشر نشده بود. در این مورد زیاد توضیح دادید. از کی خیام شاعر پیدا شد، کم و بیش هویدا شد و کم کم در ادبیات و فرهنگ ما او رو به عنوان شاعر هم شناختن؟
برای شناخت خیام شاعر لازم هست که اشاره‌ای بکنیم به تبارشناسی ترانه های خیامی. اینکه برای اولین بار کجا این ترانه ها نمود پیدا کردن و چگونه این ترانه ها شمارش افزایش پیدا کرد. اولین جایی که ما در اولین متنی که در اون یک ترانه خیامی رو میبینیم کتابی است به نام سندبادنامه نوشته زهیری سمرقندی. سال تألیف کتاب 556، یه چیزی حدود 39 سال بعد از مرگ خیام. در سندبادنامه هست که برای اولین بار ما 5 ترانه از خیام.
این همون سندبادنامه یه که در سرگذشت رودکی هم گفتید او میگن به شعر در آوردنش؟
بله بله، روایت های مختلفی از کتاب هست. اوایل سال، اوایل قرن هفتم، سال 606، امام فخر رازی کتابی می نویسه به نام التنبیه و در اون یک ترانه فارسی از خیام وجود. و بعد کمی جلوتر بین سالهای 618 تا 620 ما در مرصاد العباد نجم دایه 2 ترانه خیامی میبینیم که یکیش تکراری هستش.
یعنی چی تکراری هست؟
یعنی در دو اثر قبلی که ما ترانه هایی داریم مشترک با اون یکی از این ترانه ها. ضرورتا نگاه هم به خیام در این آثار مثبت نیست، یعنی به صورت انتقادی نگاه میکنندش. نیمه قرن هفتم سال 658 یک ترانه دیگر در کتاب تاریخ جهانگوش‌های عطاملک جوینی می‌بینیم و یک رباعی هم سال 730. اینا سالهای تألیف کتاب ها. در تاریخ گزیده حمدالله مصطفی یک رباعی دیگر از خیام اومده. تا اینجا صحبت یک ترانه و پنج ترانه و تعداد محدودی است.
و گفتید این کتاب ها اشاره میکنن که این ترانه ها مال خیامه و خیلی هاشون هم میارن برای اینکه به او حمله کنن، انتقاد کنن به این تفکر.
بله بله. در سال 731 کتابی تألیف میشه به نام نزهت المجالس خلیل شروانی که در این کتاب ما 33 ترانه میبینیم که 5 ترانه اون در متون پیشتر اومده تکراری هستش. خب شما میبینید از یک ترانه و 5 ترانه ناگهان 33 ترانه در کتاب ذکر شده. یعنی اگر تاریخ مرگ خیام رو در نظر بگیریم شاید حدود کمتر از 200 سال بعد از مرگ او این اتفاق میفته. و بعد هم در کتاب مونس الاحرار بدر جاجرمی، محمد ابن بدر جاجرمی که سال 740 نوشته شده، ما 13 ترانه رو میبینیم که با ترانه های پیشین متفاوت اختلاف داره. خب میبینیم هرچه پیشتر میریم تعداد ترانه ها بیشتر میشه و خب البته در قرون بعد در نسخه های دست نوشته ای که متعلق به قرون بعد هست همینطور این ترانه ها شمارش بیشتر میشه و ما تعداد بیشتری ترانه در اختیار داریم که سروده خیام هست یا ادعای این میشه که سروده خیام هستش. و خب پژوهندگان پژوهشگران مختلف در مقایسه این نسخه ها و این دست نوشته ها و کتاب های مختلف اختلاف نظر دارن، به یک نتیجه واحد نمیرسن که واقعا چند ترانه از این مجموعه که به مرور زمان فربهتر میشه و شمارش بیشتر میشه از آن خیامه. به نظر میرسه یک سازوکاری وجود داره، دست کم حالا مثلا از قرن هشتم به بعد، قرن هفتم به بعد، که کسانی که ترانه‌ای میگفتند که با اون منظومه فکری هماهنگ بوده، همخوان بوده، بیمیل نبودند که اون ترانه رو به خیام منسوب بکنن. یا اگر کسی ترانه‌ای جایی پیدا میکرده که این ویژگی‌ها رو داشته، بدون اینکه بخواد زحمت به خودش بده و بفهمه چه کسی سراینده این هست، بدیهی میدونسته که باید نام خیام رو زیر اون بگذاره. در واقع تشخص پیدا کردن تفکر و زبان خیام سبب میشه که دیگران بدون امضا ترانه هایی رو به نام او بشناسن و به او نسبت بدن و چه بسا بسیاری از اونها انتساب نادرست هستش. شاید بشه گفتش که چیزی حدود 30 رباعی هست که همه محققان با هم اشتراک نظر دارند که اینها رو میشه به خیام به صورت قاطع انتساب داد، از آن خیام دونست. ولی در هر مجموعه ای از رباعی هایی که ما میبینیم منسوب شده به خیام یا به عنوان رباعی های و یا ترانه های خیامی انتشار پیدا کرده، شمار متفاوتی از ترانه ها اومده. مثلا علی دشتی 108 رباعی از این رباعیات رو اصیل دونسته و دیگران همینطور به فراخور حال خودشون با توجه به میزان تحقیقی که میکنن و بیشتر این تحقیقات البته تحقیقات نسخه شناختی هست، مقایسه نسخه های مختلف با هم، یه مجموعه ای رو بنا به نوع تفکر خودشون به خیام نسبت میدن. شاید من سراغ ندارم پژوهشی صورت گرفته باشه که از همه جهات، از نظر زبان شناختی، از نظر فرهنگ و آداب اون روزگار، از نظر نحوی و شیوه چینش کلمات در ترانه ها، از نظر روانشناختی، همه جانبه اومده باشه بحث کرده باشه درباره این ترانه ها و به سنجش گرفته باشه میزان درستی انتساب یک ترانه به خیام یا نادرستی انتساب یک ترانه به خیام رو.
گفتید که وقتی ترانه‌ای گفته میشد که مجموعاً حال و هوای تفکر خیامی داشت، چه بسا که به اون نسبت داده میشد به عمد یا به غیر عمد. من بعدم نمیاد که یه بار دیگه این مجموعه رو خیلی فهرستوار تکرار کنیم.
صادق هدایت در ترانه های خیامی اومده این ترانه ها رو بر اساس موضوع دستبندی کرده و دستبندی هدایت خیلی روشنگره برای اینکه ما موضوع این ترانه ها رو بشناسیم. خب صادق هدایت 143 ترانه رو در این مجموعه گردآوری کرده که بیش از دیگران هستش. مثلا محمد علی فروغی 67 ترانه رو تنها اصیل تشخیص میده. هدایت در دستبندی خودش موضوعاتی مثل راز آفرینش، درد زندگی، سرنوشت ازلی، گردش دوران یا ذرات گردنده یا تفکر هرچه باد آباد و تفکر هیچگرایانه که حالا خود هدایت با تعبیر با عبارت هیچ است از اون یاد میکنه و موضوع دم غنیمت شمردن، دم را دریابی. این موضوعاتی هست که هشت موضوعی هست که هدایت، صادق هدایت در اون ترانه های خیام رو دستبندی کرده و نشون دهنده موضوعاتی است که خیام در این ترانه ها به اون میپردازه.
من فقط میخوام مطمئن بشم اون اولی که راز آفرینش بود، یعنی میگه نمیدونیم راز آفرینش چیه، چرا آفریده شدیم، یا سوال میکنه؟
بله، طبیعتا از اینکه ما سرگردانیم از اینکه واقعا چرا به دنیا اومدیم و هدف چه بود از آمدن ما. آورد به اضطرارم اول به وجود، جز حیرتم از حیات چیزی نفزود. رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود، زین آمدن و بودن و رفتن مقصود. که خب میبینیم که در واقع از راز آفرینش سوال میکنه و تردید در اون روا میداره.
دارنده چو ترکیب طبایع آراست، از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست. گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود، ور نیک نیامد این صور عیب کراست.
رباعی بسیار مشهور خیام، اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند. هان تا سر رشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند.
این چقدر زیباست. من یادم اون یکی ربایش افتادم، امیدوارم درست بخونم و در ضمن جزو اصیل ترها باشه. چی میگفت؟ که از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نفزود. و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهره چه بود. این مصرع آخر بود که من یاد همین صحبت انداخت.
بله، این هم جزو ترانه هایی است که صادق هدایت در بخش راز آفرینش قرار میده.
صحیح. پس فهمیدم منظورش چیه. بقیه منظور بقیه نکاتی که گفتید در تقسیم بندی هدایت کم و بیش روشنه. و اون زمانی که گفتید این شاد، این تشویقش به شاد زیستن و شادخاری یک تفکر ایرانیه، منو یاد همین صحبت شما انداخت. همین نکته که در شرح حال رودکی آوردید، یکی از عناصری که رودکی در تفکرش بود و اونجا خیلی خوب توضیح دادید.
من پیش از اون که بریم به سراغ خوندن نمونه هایی از ترانه های خیام و به خصوص بر اساس همین دستبندی هدایت با خوندن این نمونه ها درباره اون منظومه فکری هم صحبت بکنیم، میخوام یه بعد دیگری از اون سخن شما رو، از اون پرسش شما رو بهش جواب بدم. این که ما از کی خیام شاعر رو شناختیم. خب یک وجه اون رو اشاره کردم، این که ترانه های بیشتری از خیام در متون صده های بعد در اختیار ما قرار گرفت و محققان اونها رو یافتند و به ما معرفی کردند. وجه دیگرش توجهی است که غربیان به ترانه های خیام نشون دادند و اونها چون با چهره خیام به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک ریاضیدان، به عنوان یک ستاره شناس آشنا بودند، در این وجه هم اومدن مطالعه کردند. حالا بعضی از اونها مثل آرتور کریستینسن که یک باستان شناس هست، یه روش کاملا نادرست رو در تشخیص اصالت، درستی یا نادرستی ترانه های خیامی در پیش گرفت. یا از کسانی که کار کردن درباره ترانه های خیام، ژوکوفسکی بود که درباره خیام و رباعیات سرگردان صحبت میکنه، یا روزن هست، فردریش روزن، که میگه که برای اینکه بازشناسی بکنیم ترانه های خیام رو، بهتره بر نظام فکری خیام تکیه بکنیم و ترانه هایی که با این نظام فکری تناسب داره انتخاب بکنیم. با این همه کسی که خیام شاعر رو بیشتر به غرب شناسون و از غرب به ما برگشت این شناخت و ما همونطور که بسیاری از جنبه های فرهنگمون رو از دریچه نگاه غربیان میشناسیم، میره اونجا اونها میشناسنش و بعد برمیگرده و ما میشناسیم، در واقع ترجمه های ترانه های خیام به زبان انگلیسی توسط ادوارد فیتزجرالد بود که غرب در واقع خیام رو به ترانه های خیامی رو از نگاه فیتزجرالد شناخت. یه نسخه ای از ترانه های خیام رو پیدا میکنه، 158 ترانه بوده و به شدت شیفته این ترانه ها میشه و شروع میکنه یه ترجمه آزاد از این ترانه ها با همون ادبیات قرن 19 اونی دوران ویکتوریایی به دست میده و 70 ترانه رو ترجمه میکنه و با هزینه شخصیش 250 نسخه از این ترانه ها رو چاپ میکنه و ای با هر چاپ جدیدی ترانه های تازه ای اضافه میکنه تا جایی که تا چاپ پنجم 101 ترانه رو ترجمه 101 ترانه رو به دست میده و تا 1925 139 بار این کتاب تجدید چاپ میشه و نشون دهنده اینه که خب با این ترجمه ها، ترجمه های فیتزجرالد از ترانه های خیام، غرب به این ترانه ها استقبال نشون داد و هرچه بیشتر در میان غربیان این ترانه ها رواج و شیوع پیدا کرد و متاسفانه به گونه ای چهره خیام دانشمند رو زیر سایه خودش قرار داد. و وقتی که این تصویر به میان ما، به سرزمین ما بازگشت، ما ایرانیان خیام شاعر رو بیشتر خوش داشتیم، بیشتر پسندیدیم تا خیام دانشمند رو، به سبب در واقع کمرنگ شدن دانش‌های عقلی و تسلط اون تفکر عقل‌گریز در جامعه‌مون، ما ترجیح دادیم که با ترانه‌های خیام خوش باشیم تا با مسائل ریاضی او درگیر.
عجب، این نکته جالبیه. آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می‌کرد، ما فراموش کردیم اون جنبر و از آینه، از دریچه چشم غرب این دانشمند خودمون رو شناختیم. این نکته‌ای که گفتید، نقش ترجمه فیتزجرالد و برگشتمون به ما باعث مشهور شدن خیام در فرهنگ خود ما شد، فکر کنم دفعه پیش گفتید این ایده‌ای بود که استاد کریمی حکاک گفتید مطرح کرد.
بله.
خیلی جالبه، دید جالبیه. اگر اشتباه نکنم لااقل جایی خوندم که در میان شاعران کلاسیک ما شاید خیام یکی از مشهورترین و شناخته ترینش باشه در خارج از ایران، به خصوص میونه انگلیسی زبان ها نابود. به خاطر همین ترجمه نسبتا جالبی که به قول شما ترجمه آزاده، بعضی وقت آدم انگلیسیشو میخونه حتی اگه ترانه های خیام رو هم خوب بشناسه خیلی سخته فهمیدن این که این ترجمه کدومه. بسیار خوب. من یک سوالی که برای من پیش اومد، این آخرین ترانه هر چهار مصرع هم قافیه بودن و من یادمه وقتی درباره ترانه های رودکی صحبت میکردیم به ما گفتی که اوایل ترانه ها این شکلی بودن، رباعی ها هر چهار مصرع هم قافیه بود، ولی من بیشتر رباعیاتی که از خیام میشناسم اینگونه نیست، شکل جا افتاده رباعی الان یک مصرع های 1-3-4 هم قافیه، 1-2-4 هم قافیه. این اتفاق در مورد ترانه های خیام چقدر میفته و حدودا میدونید که از کی این سیستم عوض شد؟
در حتی آغازین روزگاران پیدایش ترانه در میان شاعران نخستین ما هر دو شکل ترانه سرایی رو داریم، یعنی حتی اونهایی که ترانه با چهار قافیه میگن، یعنی هر چهار مصرع مقفا هستند، ترانه هایی داریم که مصرع سوم بدون قافیه هستش. در ترانه های خیام هم غلبه با ترانه هایی است که سه مصرع مقفا داره، ولی همونطور که دیدید ترانه هایی هم هست که هر چهار مصرع مقفا هستش، دارای قافیه هستش. ممکنه تصور بکنیم که شاید این بتونه یکی از معیارهای اصیل دونستن اون ترانه بشه، من چنین تصوری ندارم، برای اینکه به هر حال هر دو شکل سرایش ترانه در روزگار خیام هم رواج داشته و خیام هم میتونسته به هر دو شکل ترانه بگه. اگر هیچ نمونه ای از ترانه با قافیه سه مصرع تا این زمان وجود نداشت، معیار خوبی بود که بگیم خب پس اگر ترانه هایی با قافیه سه بیتی هست با سه مصرع هم قافیه، اون رو نباید از خیام بدونیم، ولی چنین نیست.
بسیار عالی. حالا چطور مهدی جان اصلا بریم به سراغ موضوع اصلی بزم لذت بردن از زیبایی ترانه های خیام، ولی همینو که میگید یه ذرم اگه میشه به ما بگید چرا اینقدر این ترانه ها دلپذیرن که جای خودشون رو باز کردن در فرهنگ و در دل فارسی زبون ها؟
ترانه های خیام بیشتر به دلیل هنجار شکنی های معنایی یا هنجار گریزی های معنایی زیبا به نظر میرسن، زیبا هستن، یعنی زیباییشون رو مرهون این هنجار ستیزی ها هستند. در واقع یه نوع نگاه دیگر به حساسیت های زیبا شناختی ما در مورد ترانه دارن. تا پیش از این ترانه ها به موضوع عمومی عشق و عرفان می پرداخته، اما نگاه کاملا در این ترانه ها عوض میشه. مثلا شک در باورهای دینی که خب یه هنجار شکنی بزرگ هستش، یا پرسش از چرایی آفرینش انسان، از سودمند بودن یا نبودن آفرینش انسان، نگریستن با حسرت و اندوه به باورها و اساس زندگی آدمی، نگاه پرسشگرانه به هستی و به اجزاء زندگی و فراخواندن انسان به کامجویی از لحظه های کنونی، به حال، به دم، گرامی داشته اون لحظه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم. اینها همه در منظومه ای هستن، مجموعه ای از تفکرات هستن که پیش از این نه در رباعی که اساسا در شعر فارسی وجود نداشته، یا اگر وجود داشته بسیار بسیار نمونه‌های کم و کمرنگی داره. شاید تنها اون بخش دم غنیمت دانستن و شاد بودن رو مثلا در شاعری مثل رودکی بتونیم پررنگ ببینیم، ولی بس آمده این منظومه کلی اندیشه ها در شعر فارسی پیش از این در هیچ یک از این قالب ها پررنگ نیست. البته که در کلام، در میزان شاعرانگی و در شیوه همنشینی کلمات با هم شما ترانه های برجسته ای رو میبینید. این ترانه ها قدرت ادبی بالایی دارن. شما اگر مقایسهش بکنید با مثلا ترانه های عارفانه و از نظر ویژگی های ادبی بررسی بکنید، میبینید که خود ساخت ادبی و بافت کلامی این ترانه ها نسبت به اونچه که در پیش از خیام ما در عالم ترانه سرایی رباعی سرایی داریم برجستگی ویژه‌ای دارند. آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، رهز این شب تاریک نبردند برو، گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند. اصلا شما مصرع چهارم انگار مثل یک پتک کوبیده میشه و انگار یک نتیجه گیری میکنه، یک پیغام داره که همه این اومدن و این همه احاطه پیدا کردن به فضل و آداب و کمال و همه اینها در عالم خلقت اینه که یه فسانه بگی و به خواب بری. و این قوت کلام در بسیاری از ترانه های خیامی وجود داره.
واقعا زیباست.
تا چند زنم به روی دریاها خشت، بیزار شدم ز بت پرستان و کنشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود، که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت. که خب مصرع پایانی باز میبینید که یه جمله ای داره که اون جمله یک پرسش فلسفی مهم هست، پرسش اساسی هستش. اسرار ازل را نه خدانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. به صورت فشرده اندیشه های فلسفی درباره آفرینش انسان در شعر مطرح میشه و بسیار بسیار به لحاظ ادبی هم زیبا هست. خب شما در واقع اینجا اوج تصویر رو میبینید که جهان در واقع یه پرده ای هست که این پرده، ما در پس پرده ایم و نمیبینیم که چه اتفاقی داره میفته، و وقتی که پرده که بر میفته از هیچ کس هیچ نشانی نمیمونه. اینها به اعتقاد من نه تنها زیبایی و توانایی اندیشه رو در بر داره، از نظر زبان و بیان هم، سادگی زبان و بیان در درجه اول، بسیار روان، با کلمات بسیار آشنا و بسیار روان این ترانه ها خلق شده. من تا الان نمونه هایی که خوندم بیشتر از اون بخش نخست، از راز آفرینش بود. میخوام از قسمت های دیگر هم، از 8 بخشی که صادق هدایت انتخاب کرده و ترانه های خیام رو در اون دستبندی کرده. بعضی نمونه ها رو بخونم و در پایان با یک نمونه‌ای که خودم میخوام اضافه کنم به این مجموعه نمونه ها صحبت رو تموم بکنم. بخش دیگری که اشاره میکنه هدایت، اسمش رو گذاشته درد زندگی. افسوس که بیفایده فرسوده شدی و از داس سپهر سرنگون سوده شدی. درد آو و ندامت ها که تا چشم زدی، نابوده به کام خیش نابوده شدی.
مفهوم زیبا به جای خودش، کلمات عالیه، استفاده از کلمات.
ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. کاش از پی 100,000 سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی. یا این از ازل نوشته بودن سرنوشت آدمی است. موضوع دیگر، چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد، خود را به کم و بیش دو جمع نتوان کرد. کار من و تو چنان که رای من و توست، از موم به دست خیش هم نتوان کرد. تا خاک مرا به قالب آمیختند، بس فتنه که از خاک برانگیختند. من بهتر از این نمیتوانم بودن، که از بوته مرا چنین برون ریختند.
ای آن که نتیجه 4 و 7 و از 7 و 4 دائما در تفتی، میخور که 1,000 بار بیشت گفتم، باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی.
یا درباره گردش دوران، یادمون باشه که در دورانی زندگی میکنیم که دوران شکست هست، دوران جابجایی حکومت ها هست، دوران غلبه ترکان هست. و خب این ناپایداری در ترانه های خیام کاملا انعکاس پیدا کرده، یعنی نشان دهنده روح دوران هستش. ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری پیشه دیرینه توست. ای خاک، اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه تو. ترانه دیگری داره که به چند نفر منصوبه. یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند ز استادی خود شاد شدی. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، چون آب برآمدیم و چون باد شدی.
یا نسخه دیگه شنیدم، از خاک برآمدیم و برباد شدیم یا چون باد شدیم. زیباست.
جامیست که عقل آفرین میزندش، 100 بوس ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر در چون این جام لطیف، میسازد و باز بر زمین میزندش.
بسیار زیبا.
خب تصویر رو ببینی، تصویری که داره خلق میشه و عظمت این تصویر، جهان رو به هیئت آدمی یا هستی رو به هیئت آدمی میبینه که نشسته و داره کوزه درست میکنه، یا انسان رو درست میکنه، یا این هرچی که هست این جام رو درست میکنه و خوب که باش کار میکنه و زیبای زیبا که میشه، میندازه میشکنه. خب طنز عمیق فلسفی نهفته در این تصویر، یعنی میخوام بگم که چگونه توانمندی تصویرگری ادبی در کنار توانایی فکری مینشینه، توانایی اندیشگی مینشینه و نتیجهش چنین ترانه اعجاب انگیزی میشه.
واقعا درست میگید. اگر اشتباه نکنم، من این کتاب ترانه‌های خیام هدایت رو سالها پیش در دوره نوجوانی خوندم. اصلا فکر میکنم یک اشاره به خصوصی به این روایی در متن میکنه و اشاره به نقاشی که در اون او هم میگه، میگه یک پیرمردی رو میبینید، موی بلند سفید افشان و در یک حالت دیوان مانندی این جام رو بلند کرده که میخواد بزنه و این صحنه زیبا رو آفریده. دقیقا همون حرفی که هدایت هم میزنه براش این ربایی خیلی نمونه بوده. این کهنه رباط را که عالم نام است، آرامگه ابلق صبح و شام است. بزمی است که وامانده صد جمشید است، گوری است که خوابگاه صد بهرام است.
یا درباره در واقع ذرات گردنده، این که اون چه که در جهان میبینی، این خاکی که بر روی زمین هست، اینا همه در واقع انسان‌هایی هستند که پیش از ما میزیستند. هر ذره که بر روی زمینی بوده است، خورشید رخی ظهر جبینی بوده است، گرد از رخ آستین به آزرم فشان، کان هم رخ خوب نازنینی بوده است. وقتی غبار آستین تو داری پاک میکنی، از سر آستینت حواست باشه که این ممکنه غبار خاک یک خوب روی بوده باشه، یک نازنین.
این تصویر رو خیلی خیام استفاده میکنه و واقعا تو ذهن می نشینه چقدر زیباست در مورد گذرا بودن و بعضی وقتا شاید بگیم بیهوده بودن بعضی از دغدغه های ما. من یکی از روایت خیامو که به خصوص دوست دارم فکر می کنم تو همین زمره می افته. ای پیر خردمند پگهتر برخیز، وان کودک خاک بیز را بنگرتیز، پندشته هگو که نر نرمک می بیز، مغز سرکی غپاد و چشم پرویز. چقدر زیباست و چقدر این کلمات زیبا نشستن کنارن. کودک خاک بیز، ترکیب رو من بار اول اونجا دیدم، چقدر لذت بردم. اتفاقا این یه نمونه از همون روایاتی میشه که قبلا گفتید، جز اقلیت روایاتی که هر چهار مصرع با هم در این هم قافیه هستن.
بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی، سرمست بودم چو کردم این او باشی، با من زبان حال میگفت سبو، من چون تو بودم تو نیست چون من باشی.
عجب، خیلی زیبا.
اینها هم نمونه های زیبایی از اون موضوع در واقع چیزی که هدایت اسمش رو میذاره ذرات گردنده.
خیلی خوب جا افتاده بود، زیبا. مهدی جان، این آخری صحنه بر سنگ زدم زدن سبو من رو بی اختیار بیاد اون ترانه معروف بابا طاهر انداخت که چقدر نتیجه گیری و تفکرش متفاوته. اون هم صحنه زیباست، میگه چی میگه؟ میگه شب تاریک و حالا به هر ضبطی که اومده باشه با لهجه یا نه، شب تاریک، شب تاریک و سنگستونم و مست، سبو از دست من افتاد و نشکست، نگهدارندهش نیکو نگه داشت وگرنه صد سبو نفتاده بشکست. البته ببخشید در اونجا سبوی بابا طاهر نمیشکنه ولی سبوی خیام میشکنه. خیلی زیباست.
بله، که اون در واقع در قالب دو بیتی از اجن اون هم ترانه گفته میشه.
هر ذره که بر روی زمینی بوده است، خورشید رخی زهر جبینی بوده است، گرد از رخ آستین به آزرم فشان، کان هم رخ خوب نازنینی بوده است.
دو نمونه هم از این تفکر هرچه باد آباد بخونم. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیرو، من نتوانم.
اگه این اوج خلقت انسانی نیست پس چی؟
بسیار بسیار زیباست. می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است، گفتم به عروس ده کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است.
کابین به معنی مهریه، به معنی ودیعه ازدواج. گر من زمه مغان مستم هستم، گر کافر و گبر و بتفرستم هستم، هر طائفه‌ای به من گمانی دارد، من زان خودم چنان که هستم هستم.
گویند که دوزخی بود عاشق و مست، قولیست خلاف دل در آن نتوان بست. گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود، فردا باشد بهشت همچون کف دست. از من رمقی به سعی ساقی مانده است، و صحبت خلق بی وفاقی مانده است. از باده دوشین قدحی بیش نماند، از عمر ندانم که چه باقی مانده است. از من رمقی به سعی ساقی مانده، از صحبت خلقی و باقی مانده، از باده دوشین قدر درباره اونچه که صادق هدایت در ترانه‌های خیامی زیر عنوان هیچ هست طبقه بندی کرده، یک رباعی من میخونم. دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ هست، و نیز که گفتی و شنیدی هیچ هست، سر تا سر آفاق دویدی هیچ هست، و نیز که در خانه خزیدی هیچ هست. اگر سراسر دنیا رو سیر کنی یا در خانه بنشینی، همه برباد خواهد رفت و همه هیچ هستش. و آخرین دست از اونچه که صادق هدایت در از میان ترانه‌های خیامی انتخاب و طبق بندی کرده، گروهی از ترانه هاست که نامشون رو گذاشته دم را دریابی. از منزل کفر تا به دین یک نفس است، و از عالم شک تا به یقین یک نفس است. این یک نفس عزیز را خوش می‌دار، گر حاصل عمر ما همین یک نفس است. ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است، دریاب که هفته دگر خاک شده است. می نوش و گلی بچین که تا در نگری، گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده.
روزیست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد، ابر از رخ گلزار همی شوید گرد. بلبل به زبان پهلوی با گل زرد، فریاد همی زند که می باید خورد.
به نظرم در مجموعه این ترانه هایی که خوندیم، تفکر خیام خیلی روشن استنباط میشه، خیلی روشن میشه تشخیص داد تفکر خیامی رو. من میخوام به یک گونه دیگری از این ترانه ها و این تفکر رو بهش نگاه بندازم، که هرچند وجه اشتراکی با همه این انواعی که گفتیم داره، اما به صحبت ما ارتباط بیشتری پیدا میکنه. اگر ما بر این سریم که از رنج شاعران در زمانه خودشون صحبت بکنیم، اتفاقا خیام شاعری است که رنج‌های زمانه او در شعر او انعکاس بسیار داره. بار هستی، رنج هستی. اون رنجی که در شعر خیام انعکاس داره، علاوه بر اون که رنج برخواسته از آشفتگی‌ها و مصائب دورانه، رنج جمعی بزرگتری هم هست. رنج بشری، رنج انسان در مجموعه آفرینش. و خیام در پاره از این رباعی‌ها به این رنج بسیار خوب اشاره میکنه. من بعضی از این ترانه ها رو که انتخاب کردم میخونم و سعی میکنم که تکراری در اون نباشه. امیدوارم که بتونم اگر رباعی تکراری هست حذفش بکنم. از آمدن بهار و از رفتن دی، اوراق وجود ما همی گردد تی. می خور مخور اندوه که فرمود حکیم، غمهای جهان چو زهر و تریاقش می. تا کی غم آن خورم که دارم یا نه، وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه. پر کن قدح باده که معلومم نیست، کین دم که فرو برم برارم یا نه. چون حاصل آدمی در این شورستان، جز خوردن قصه نیست تا کندن جان. خرم دل آن که زین جهان زود برفت، واسوده کسی که خود نیامد به جهان. ماییم که اصل شادی و کان غمیم، سرمایه دادیم و نهاد ستمیم. پستیم و بلندیم و کمالیم و کمی، آینه زنگ خورده و جام جمی. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم.
دیدم به سر عمارتی مردی فرد، کو گل به لگد می زد و خارش می کرد. وان گل به زبان حال با او می گفت، ساکن که چون من بسی لگد خواهی خورد. بسیار عالی مهدی جان. چطور برای پایان این گفتگو در مورد این صحبت بکنیم که اثر خیام بر بقول خودش آیندگان یا آمدگان پس از او چه بوده؟ چنان که میدونیم به هر حال اثر خیلی قوی و ژرفی داشته در فرهنگ ما، ولی به طور مشخص در این مورد چی میشه گفت؟
خیلی خلاصه میخوام اشاره بکنم به این که ترانه سرایی پس از خیام زیر سایه بلند خیام باقی موند. یعنی ما اگرچه ترانه های عاشقانه و تراره ها عارفانه رو همچنان میبینیم در شاعران عارف تداوم پیدا میکنه، وجود داره، اما همیشه تفکر خیامی در بخشی از این ترانه ها و نه حتی فقط در ترانه ها، در شعرهای مختلف شاعران پس از خیام بازتاب داره. ساقی نامه ها نزدیکترین گونه ادبی هستند که به نوعی از تفکر خیامی اثر پذیرفتن و ما نمونه هاش رو در سده های بعد میبینیم. خیام به صورت مشخص در شاعران بزرگ فارسی زبان مثل حافظ و سعدی و مولانا اثر گذاشته، که خب تتبعات ادبی فراوانی در بازشناسی این اثر و تأثیرات انجام شده. من حالا نمیخوام وارد ذکر نمونه های این تأثیرات بشم، ولی مثلا شاعری مثل مهستی گنجوی که بعد از خیام میاد، یه درصد زیادی از شعرهاش تحت تأثیر تفکر خیامی هست و اتفاقا او هم ترانه سرا هست، رباعی سرا هستش. رباعی در شعر هیچ شاعر دیگری جز همین مهستی که ذکر کردم به صورت گونه قالب شعر در نیومد، به این دلیل که دیگه با وجود نمونه خیام کسی جرأت نکرد تنها رباعی بگه. خیلی نکته مهمیه. اما در روزگار معاصر به نظر میرسه ترانه تلاش کرد که عمر دوباره‌ای پیدا بکنه. با کوشش شاعرانی مثل منصور اوجی شاعر شیرازی که خب به ترانه سرایی روی آورد و ترانه ها یکی از قالب های مسلط در شعرهای او هست، یا کسانی مثل در ادبیات پس از انقلاب کسانی مثل دکتر سید حسن حسینی و دکتر قیصر امینپور و بعد از اونها خب کسان دیگری مثل جلیل صفوی نمونه های خوبی در ترانه به وجود آوردن. نام ها نام های بسیار زیادی هست. اگر بخوایم از نام ترانه سرایان امروزین ذکر بکنیم، ولی خب برجسته ترین نام در میان اینها نام ایرج زبردسته که خب او ترانه سرایی رو کار اصلی خودش قرار داده و در این زمینه هم کارش بسیار درخشانه. این مجموعه شاعران تا حدودی تونستند ترانه رو از تسلط تفکر خیامی بیرون بیارن. مثلا کسی مثل سید حسن حسینی، شادروان سید حسن حسینی، ترانه رو با حماسه پیوند داد، با موضوعات دیگر پیوند داد. من یکی دو ترانه از او یادم هست، به خاطر دارم که دوست دارم بخونم. مثل ترانه‌ای که میگه در پرده سوز و ساز هم میخندی، با داغ در اون گداز هم میخندی، چون لاله نوش گفته‌ای در باران از گریه پریم و باز هم میخندی. یا ترانه‌ای که از او در گفتگوی نخست من ذکر کردم به عنوان ترانه‌ای از جنس حماسه، که از چون تو طریق پاک بازی نگرفت، با زخ نشان سرفرازی نگرفت، زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت.
بس میگید این مفهوم خیامی نیست و در این حال خیلی هم زیباست.
من میخوام چند نمونه از ترانه های ایرج زبردست رو بخونم از شاعران همروزگار ما که آوازه بلندی در سرودن ترانه پیدا کرده به گونه‌ای که به او خیام روزگار ما گفتن. در کتابی به نام حیات دوباره رباعی که به کوشش استاد بهاءالدین خرمشاهی و آقای محمد اجاقی گردآوری شده، ما مجموعه مقاله هایی رو، نوشته هایی رو از چهره های ادبی مختلف میبینیم که درباره ایرج زبردست و رباعی های او صحبت میکنن و عموماً با تمجید و تحسین همراه این مقاله ها.
کم نیست وقتی یکی مثل سیمین ببهانی از کسی تعریف میکنه.
یکی دو نمونه از رباعی های او رو میخونم که هم تفکر خیامی در او هست و هم نیست، یعنی شبه های اندیشه های دیگری هم در کارهای ایرج زبردست هست. در سوگ صادق هدایت سروده این ترانه رو: چون روح وجود تو معمایی بود، آمیزه ای از جنون و تنهایی بود، روزی که تو را خاک در آغوش کشید، زانو زدن مرگ تماشایی بود. با جمله رندان جهان هم کیشم، خیام ترانه های پرتشویشم، انگار شراب از آسمان میبارد وقتی که به چشمان تو میاندیشم. پیراهن خیس ابر تن پوش من است، صد باغ تبر خورده در آغوش من است، این زندگی کبود، این تلخ بنفش، زخمی است که سال هاست بر دوش من است.
بسیار زیبا. منو یاد این آوردید که قبلا هم موضوعی که گفتید، وقتی قالب‌های قدیمی مثل غزل و اینجا رباعی بازسازی یا باز استفاده میشن توسط شاعران امروز، اینها مفاهیم جدید و روح جدید رو در اون قالب‌ها میریزن و از این جهت این شعرها رو باید شعر دوران خودمون بدونیم، برخلاف شاعری که ممکنه همون کارهای قدیم رو تکرار بکنه. چند رباعی دیگه از ایرج زبردست: تب یک تب ناگهان شکستم میداد، چون شمع سری شعله پرستم میداد، میسوختم آنچنان که آتش تا صبح، فریاد زنان آب به دستم میداد، تا عشق تو داغ بر جبین می ریزد، چشمم همه عشق آتشین می ریزد، هجران تو را اگر شبی آه کشم، خاکستر ما بر زمین می ریزد. امشب دلم از آمدنت سرشار است، فانوس به دست کوچه دیدار است. آنگونه تو را در انتظارم که اگر این چشم بخوابد آن یکی بیدار است. ای کاش حدیث کوچ باور می شد، دیواره هر قفس پر از در می شد. من ماندم و خیال پروازی سبز، ای کاش شبی دلم کبوتر می شد. دیریست که آتش از تنم می ریزد، صد هنجره خون از سخنم می ریزد. با بار غمی که روی دوشم مانده است، بر کوه اگر تکیه کنم می ریزد. شب خون سیاه باوری ویران است، از وحشت سایه ها زمان پنهان است. شهری است که از مناره مسجد آن هر روز سری بریده آویزان است. آرام و صبور، پاک و روشن هستی، موسیقی سرشار شکفتن هستی. در چشم تو عشق، بر سرت چادر ابر، باران تو شبیه مادر من هستی. خیلی زیبا بود مهدی جان، خیلی ممنونم از این دو گفتگویی که خیام بزرگ رو به ما از جهات جدیدی معرفی کردی و سیر زیبایی کردیم در دنیای او و در اشعار او. پس اگر صحبت دیگه نیست، به امید دیدار در گفتگوی دیگری در مورد شاعری دیگه.
نه صحبت دیگری نیست، خدا نگهدار و سپاس از شما.
بسیار خوب دوستان، رسیدیم به پایان گفتگوی دوم و نهایی در مورد حکیم عمر خیام نیشابوری. یادآوری مجدد که همه شعرهای خیام و خیلی از شعرهای دیگر رو میتونید با جستجو در اینترنت پیدا کنید، از جمله در گنجور که بعضن شامل توضیحات روشنگری هم هستن. آدرس زمانی نکات این اپیزود و اشعار خونده شده در توضیحات اپیزود اومده، همینطور لینک صفحه این اپیزود در وبسایت فراگفتار و لینک کانال اینستاگرام فراگفتار. قرار ما تا اپیزود بعدی فراگفتار، خرد حافظ شما، با هم همسفریم.